پادکست آنتیکامز، ارتباطات، آنچه است و آنچه نیست.
شما به قسمت دوم از اپیزود دوم پادکست آنتیکامز گوش میکنید. من سهند هستم و بهتون سلام میکنم.
سلام، حمید رضا هستم.
حمید جان، توی اپیزود قبل خب درباره رویکرد رسانه‌ای و تعریفش و تجربه‌هایی که نگار و شهرام داشتن صحبت کردیم و گفتیم که به خاطر اینکه اپیزودمون طولانی نشه و اینکه مباحث رو بتونیم دسته‌بندی شده مطرح کنیم، توی این قسمت هم صحبت می‌کنیم. اگه اشتباه نکنم امروز ما می‌خوایم راجع به اینکه اساساً ارتباط مؤثر بین رسانه و برند به چه شکله، چطور شکل میگیره و نفع مالی برای برندها و رسانه ها چقدر این وسط نقش بازی میکنه صحبت کنیم. درسته؟
آره، کاملا درست گفتی و حالا شاید اینم بتونم بهش اضافه کنم که میتونیم یه کمی هم به این بپردازیم. مثلا ما چیزی به نام رسانه مستقل به معنای 100% کلمه داریم و اصلا این شدنی هست نیست؟ دیدگاه رسانه ها، بایاسی که ممکنه داشته باشن، این هم میشه یه کوچولو بهش پرداخت، ولی مسیری که گفتی دقیقا همینه.
همینطوره، این سرفصلان به نظرم جذابه و حتما شهرام و نگار حرفای خوبی برای گفتن دارن، پس بریم برای ادامه
بریم بشنویم. آره، خیلی هم عالی. در ابتدای اپیزود گفتم که تجربه‌ای که منجر به تخریب رسانه‌ای شد داشتم، چند تا هم داشتم و احساس می‌کنم تو بعضی‌ها شاید خودم به عنوان یه مدیر پیارم گاهی خوب عمل نکردم و نقش داشتم تو رسیدن به اون نقطه‌ای که رسانه بخواد از دیدگاه تلافی جویانه مثلا تخریب کنه یا هر چیز دیگه. ولی می‌خوام به این برگردم با توجه به حرفای خیلی مرتبط و جالبی که شهرام و نگار گفتن. خب میدیا ریلیشنز یا ارتباط رسانه‌ای کاملا ارتباط انسانیه، یعنی من با یه سری ژورنالیست، خبرنگار، حالا اگه مقدار بستش بدیم الان با یه سری اینفلوئنسر شاید در تماس باشم و باید با اینها ارتباط شخصی دوستانه برقرار کنم و واقعا همین هاست که به نظرم نه اینکه بخواد عبور کنه از ژورنالیسم حرفه‌ای، ولی در قالب همون میتونه بهترین کمک رو به ما بده، به ویژه در نقاطی مثل نقاط بحران. میخوام نگار بپرسم که و خواهش کنم بگه که چجوری این ارتباطات انسانیشو با ژورنالیستا به مثابه یک انسان برقرار میکنه.
خیلی خوب، نکته جالب و خوبی بود واقعا که گفتین. ببینین، حالا من خودم که خب کلن علاقه دارم به ارتباط برقرار کردن با آدم های مختلف و مخصوصا که رسانه ها، دوستای رسانه ایمون برام بسیار در واقع افراد ارزشمندی هستن. حالا ولی اگه بخوایم از نگاه کسب و کار و پی آر بهش نگاه بکنیم، چند تا مسیر وجود داره واسه برقرار کردن این ارتباط انسانی. خب یکیش اینه که در واقع یه سری ایونت ها یا رویدادهای در طی سال وجود داره که مربوط به در واقع رسانه ها میشه و مربوط به تقدیر از رسانه ها یا در واقع ارزش گذاشتن به کاری که رسانه ها انجام میدن، مثل روز قلم یا روز خبرنگار. یه سری ایونت های دیگه هستن که تو فرهنگ ما خب ایونت هایی هستن که خیلی وقت آدم ها به هم در موردش تبریک میگن یا هدیه میفرستن، مثل نوروز یا مثل شب یلدا. یه مسیری که وجود داره اینه که در چنین ایونت هایی که کسب و کارها اغلب در واقع به سمت این میرن که برای کسانی که باشون در ارتباط هستن یه کار خوشایند یا یه اقدام خوشایندی انجام بدن، ما دوستان رسانه‌مون رو هم توی این موارد در نظر بگیریم، به ویژه در مورد روز خبرنگار یا روز قلم که اصلا ایونت دقیقا مربوط به اونها هستش. یه موقعی هم هستش که خب در واقع ویژگی های شخصی آدم ها یا در واقع شما به عنوان مدیر پی آر ممکنه که در واقع با برخی از دوستان رسانه ای بتونی یه علاقه مشترک پیدا کنی یا یه حرفای مشترکی پیدا بکنی. حالا مثلا شاید براتون جالب باشه بدونین که چه میدونم مثلا یکی از بچه های رسانه ها، خب اونم مثل من یه دختر کوچیک داره، و این میشه برای من یه در واقع بابی که اصلا بحث خارج از بحث رسانه، اصلا بحث یه دوستی و ارتباط نزدیکتری رو باهاش شروع بکنم، یا اینکه مثلا علاقه مشترکی رو با هم دیگه پیدا میکنیم و با هم یک مسیر دوستی رو ادامه میدیم. همونجوری که شهرام گفت، ولی این خیلی در واقع نیاز به ظرافت و رویکرد حرفه‌ای داره. یعنی این دوستی، رفاقت و نزدیکی نباید باعث بشه که نه کسب و کار از رسانه انتظار غیر معقولی داشته باشه، نه رسانه از کسب و کار انتظار غیر معقولی داشته باشه. و در واقع این تعامل نزدیکه باعث میشه که خیلی جاها در واقع شما بتونین به هم دیگه هم کمک و همراهی بکنین یا از کمک هم دیگه بهتر استفاده بکنین، ولی هر کدوم میتونم دارین مسیر حرفه‌ای خودتون رو میرین. حالا امیدوارم که تونسته باشم به این سوالتون جواب بدم.
ممنون نگار، خیلی نکات درستی رو اشاره کردی. یه نکته دیگه که من فکر میکنم میتونه تکمیل کنه موضوعی که تو گفتی، اینی که تو همین ارتباطی که اشاره کردی یه بخشش انسانیه، یعنی کاری که خودم میکردم این بود که ازشون بازخورد بگیرم راجع به حال موضوعات مشترکی که داشتیم یا موضوعاتی که توی کسب و کار اتفاق می افتاد. اینجوری خب حس نزدیکی بیشتری ایجاد می شد و هم اونا هم می تونستن یه جورایی ببینن که می تونن با ایده هاشون اثر بذارن توی حالا بهبود موضوعات، به خصوص موارد رسانه‌ای یا موضوعاتی که به محتوا اینها برمی گشت.
تو درسته، این مدل رو منم استفاده کردم. خیلی وقتا حتی اونها رو طرف مشورت خودم قرار میدم، یعنی برای مسئله وقتی میخوام تصمیم بگیرم با چند تا از بچه‌ها زنگ میزنم صحبت میکنم و نظرشون رو در این مورد میگیرم. و خب درسته حرفت کاملا، حتما خیلی تعامل در واقع درستیه این تعامل بین PR و صاحبان رسانه.
ممنون ازت. شهرام، از اون طرف در جایگاه یک صاحب رسانه یا فعال رسانه‌ای تو چه انتظاری داری از PR به عنوان یک ارتباط حرفه‌ای؟
ببین، واقعیت اینه که مثلا چیزی که من انتظار دارم اینه که مثلا فرض کن به عنوان یه روزنامه نگار، بزرگترین چالشی که حالا معمولا روزنامه نگارا دارن با بونگه ها اینه که توی باز فضای رسانه سنتی من نگاه میکنم PR عملا صدی برابر ورود مثلا روزنامه نگار و دسترسیش به مثلا داده ها و اطلاعات و مثلا خود کارشناس و مدیرهای سازمان هستش. مثلا تا جایی ممکن تلاش کردن اساسا انگار برای این حقوق میگیرن که نذارن شما ارتباط برقرار کنی با مدیرانشون و اینها. و حالا یه گروهی هم باز از رسانه‌های حامی خودشون رو در واقع دور خودشون جمع میکنن و به این ترتیب اجازه نمیدن که مثلا کسی به این حلقه وارد بشه و از طریق اون حلقه هم مثلا با ایجاد بولتن‌ها و اینهایی که نشون بده که عمل کرده بسیار مثبتی داشتن، حالا تو یه سری رسانه‌هایی که خیلی مثلا ممکنه ضعیف هم قلم داد بشن یا اساسا خبری که حالا مثلا به تعداد زیادی منتشر بشه عملکرد خودشون نشون میده. ولی من فکر میکنم چیزی که انتظار دارم این هستش که یک، این که نقد حرفه‌ای به رسمیت شناخته بشه، یک در واقع کسب و کار، علاوه بر این که حالا ممکنه چه من اصلا خوشم بیاد یا خوشم نیاد، این نکته ای هستش که من خیلی وقتا اینو میبینم مثلا که به تخریب منجر بشه. برای همین اتفاقی که میفته اینه که شما رو به عنوان روزنامه نگار مثلا سریع سیاه‌سفیدت میکنن، یا تو علیهشونی یا در واقع کنارشون. من فکر کنم اینو باید حل کرد به تو ذهن مدیرا و تو ذهن PR در واقع باید اینو حل بکنه، خاطر نزدیکی که با ذهنیت رسانه‌ها و افراد رسانه‌ای داره اینو حلش بکنه. دو، اینکه رابطه رسانه‌ای رو که میخواد درست بکنه PR به نظر من خیلی تاثیر میذاره با رابطه بقیه رسانه‌ها و اساساً توی ذهنیت خود مدیراش. این رابطه رو یه جوری تعریف بکنه که تبعیض به چشم نیاد. به هر حال من چیزی که به نظر من خیلی به چشم میخوره اینه که تبعیض خیلی وقتا ممکنه باعث ناراحتی بشه، همونطور که نگاه گفت بعضی وقتا عدم توجه میتونه به یه رسانه باعث ناراحتی یه رسانه بشه. یعنی لزوما اون چیزهایی که به نقد و مطلب منفی منتهی میشه از جنبه بحث مالی و در واقع اینها نیستش. من به شخصه چیزی جز این نمیخوام که یه رابطه سالم و حرفه‌ای بین در واقع رسانه و خود شرکت تعریف بشه. ما تو ساید خود رسانه ها هم باید اینو درستش بکنیم، یعنی تو ساید رسانه ها متاسفانه پایه بدی از یه گروهی تو فضای رسانه‌ای گذاشته شد که این گروه می اومدن و در واقع شروع می کردن با شرکت ها و از تو مدل های مالی تحریریه رو قاطی می‌کردن با فضای تبلیغات و به یه نوعی اساساً محتواهای تبلیغاتی دیگه اساساً باب میشد نوشتنش. و حتی من یادم مثلا به برخی از گروه های تحریریه میگفتن شما مثلا بخش از حقوقتون رو ما میدیم، بقیهش رو خودتون باید بدید از شرکت ها بدید. خب این نشون میده که چه مدلی از رابطه بین شرکت ها و رسانه شکل میگیره. اینا چیزاییه که توی ساله یا مثلا فرض کن اون رسانه های تخریبگر رسانه های همسوی خودشون رو که مثلا شرکت ها یا گنگه ها یا تو دوره‌ای که من بودم رسانه رقیب ما رو میومدن میخریدن و علیه ما که مثلا منتقد بودیم مثلا میشن، حالا مثلا نقد که ما مینوشتیم از جنبه چون اساسا ارتباطی از نظر مالی نداشتیم با اون روزنامه که حالا مثلا موقع من توش کار میکردم، ولی اون مثلا جوابیه رو مثلا میفرستادم به رسانه رقیب ما و اون چاپ میکرد و حالا در این غیره کار پس یا غیره حرفه این کرد. اینه که من میخوام بگم مجموعه اینها چیزایی هستش که هم بچه های رسانه خوب میتونن بفهمن، هم بچه های پی آر بنظرم خوب، بچه های پی آر خود ستارتاپ های ما بچه های خیلی باهوشی هم و خوب میتونن بفهمن که چه چیزی الان چه مسیری درسته و چه جوری باید رفتار کرد. ولی من حالا دوست داشتم اینجا هم تجربه تو سهنجان هم تجربه خود حمید به خصوص توی دوره‌ای که قبلا بوده و اساسا دوستم نقطه نظرات شما رو تو این زمینه برام خیلی جالبه که بدونم شما چه جوری فکر می‌کنید و اون تجربیاتتون رو اگه بگید شاید خیلی خوب باشه.
شهرام، خب واقعیت اینه که تو در جریان شروع و شکلگیری مسیر حرفه‌ای من تو زمینه پیار کاملا بودی و حالا یه مقدار شاید برمیگرده به ویژگی شخصی من. من همیشه میگم که به جاهایی که میرم مثلا ترینینگ یا کلا بچه‌ای که باشون کار میکنم میگم اگر روابط عمومی شخصیت خوب نیست، روابط عمومی بیزینسیت هم قطعا خوب نیست. یعنی اگر نمیتونی مثلا با اعضای تیم خودت تو شرکت یا با 4 نفر بیرون یه رابطه پویا برقرار کنی، طبعا این کارو تو کارت هم نمیتونی بکنی. بنابراین شاید، نمیدونم، اگر فرض کنیم که من یک مواقعی موفق بودم تو کارم، دلیلش این بوده که سعی کردم که ژورنالیست رو اول انسان ببینم. کما این که مثلا یه مثالشو من میزنم، ما یه ژورنالیست خیلی معروف داشتیم که اسم میبرم که این توی مقطعی از عصر ارتباط رفتش و 1-2 سال کار نمیکرد جایی، خب تا بعد رفت توی رسانه دیگه. مثلا من تو ایونت هایی که داشتم یا مطالبی که میفرستدم براش میفرستدم، چون که یا ایونت دعوتش میکردم، به این دلیل که به نظرم میومد که وزن اون به عنوان یه ژورنالیست، 1-2 این که خود کاراکترش به عنوان یک آدم حرفه‌ای تو این زمینه میطلبه که ارتباط من باشه قطع نشه، حتی اگر اون هیچ پوشش خبری نتونه به من بده. از طرف دیگه هم سعی میکردم گوشی رو من بردارم زنگ بزنم. خودت شاید یاد باشه مثلا زنگ میزدیم، قرار کافه میذاشتیم، میرفتیم گپ میزدیم و شاید راجب تنها چیزی که حرف نمیزدیم کار و بیزینس بود. من یه مثالی هم داشتم، همیشه توی ترینینگ ها میگم که باعث شوخی و خنده میشه، میگفتم من موقعی که مدیر پیار بودم با ژورنالیستا میرفتیم استخر. حالا همیشه البته نمیشه این کارو کرد، ولی خب اینم یکی از نکاتی بودش که سعی میکردم اون رابطه برقرار شه. و واقعا هم و هرچی فکر میکنم میبینم که پشتش این نبود که من بخوام از قبل این چیزی بگیرم، چون حالا متاسفانه یا خوشبختانه آدم این کار نبودم. مثلا از شهرام شریف، چه میدونم ایمان بیگ، آرش برحمند، ایکس، ایگرگ، اینا آدم هایی بودم که با من مچ میشدم و من با اینا رابطه دوستانه برقرار میکردم. یه بخش شاید این بوده. حالا سهن تو چی میخوای بگی؟
من یه چیزی پیش اضافه کنم، یه چیزی که از دوره حضور شما تو پی آر من یادم میاد اینه که وقتی تندترین انتقاد مثلا از چیز میشد تو جلسات مطبوعاتی، مثلا از برندت میشد، حمید میومد میگفتش که من به نظر شما احترام میذارم ولی اجازه بدید که مثلا فلان. احترام میذارم دیگه دست مایه بچه ها شده بود که در واقع میگفتن یه جور فحشه که من به نظر شما احترام میذارم، ولی نه ولی واقعا
به قول آقای فردوسی پور به نظرتون احترام میذارم ولی اجازه بدید باهاتون موافق نباشم.
موافق نه، ولی واقعا چیزی که من از دوره که حالا شما پی آر بودی یادم میاد، واقعا یه رابطه خیلی خوب و حرفه‌ای و کاملا انسانی برقرار کردی با در واقع رسانه ها و خیلی آدم حس میکرد که واقعا دوستش. من خودم واقعا حمید خیلی دوستش دارم، خیلی آدمی که اصلا فکر کنم چند سالی هم هست نیدنش، ولی همش حس میکنم که تو کافه رئیسه و یه روزی ما مثلا فردا پس فردا هم دیگه رو میبینیم یا پای هفته پیش هم دیگه رو دیدیم، اونجوری در حسم در موردش میبینیم.
خیلی متفاوت با چیزایی که شما مطرح کردید نیست. با حمید خیلی موافقم که ویژگی‌های شخصیتی و توانایی آدم‌ها در برقرار کردن ارتباط مؤثر با بقیه خیلی تأثیر داره در رویکردی که خودشون به عنوان مدیر پی‌آر انتخاب می‌کنن. کاری که من می‌کنم اینه که بین ارتباط کاری و شخصیم با دوستانم توی رسانه‌ها یه توازنی برقرار می‌کنم. حالا خودمونیش میشه به این شکل که هر وقت که کار داشتم نرم سراغشون و سعی کنم توی موارد مختلف و مناسبت‌های مختلف به شکل مرتبطی باهاشون ارتباط بگیرم و سعی کنم رابطه در یک سطح دوستانه اما حرفه‌ای حفظ کنم. چند موردم برام اتفاق افتاد که احساس کردم بعضی از دوستان نسبت به یک موضوعی حس بد گرفتن، سخت شدن که ممکنه دلخوری، ناراحتی یا خدای نکرده تخریب ایجاد کنه. خیلی سعی کردم نزدیک بشم، دعوت کردم که بیان توی مجموعه‌مون و از نزدیک صحبت کنیم با هم دیگه، نکاتو بشنون، توضیح ما رو بشنون، اگه ابهامی دارن سعی کنیم حالا با خودم یا با حضور مدیرانمون برشون اینا رو رفع کنم.
موضوع خیلی مهم بپردازیم که یه اشاره بهش کردیم و اون ارتباط مالی پی آر با رسانه هاست. خب ببینید، همونجوری که خودتون بهتر از من میدونید، تو تعریف کلاسیک و پیور پی آر پولی قرار نیست رد و بدل بشه، یعنی اینکه بابت پوشش خبری، بابت همکاری، اون چیزی که اصطلاحا میگن، قاعدتا نباید ارتباطات مالی باشه. ارتباطات مالی یک رسانه با بخش مارکتینگ، یعنی بخش بازرگانی رسانه با بخش مارکتینگ اون با برند در ارتباطه. من حالا چون یه مقدار زمانم الان کم داریم، میخوام دو سه تا نکته‌ای که دارم رو با هم تبدیل به یه موضوع کنم و بعد از شهرام و نگار عزیز و البته سهند خواهش کنم اونا هم نکاتشون رو بگن. یکیش اینه که خب واقعیت اینه الان هممون میدونیم تو فضای رسانه‌ایمون این اتفاق پیور نمیفته، یعنی حتی بعضی از سایت های فناوری گرفته تا خبرگزاری ها تا غیره و زالک، اگر بخوان موضوعی که برندد باشه کار بکنن، در بهترین حالت اینه که میگن بیا با ما وارد یک قرارداد دراز مدت همکاری شو، که حالا اینم شکل های مختلف داره. یکیش اینه که به نظر من همیشه میگم شکل حالا شاید بدترش اینه که مثلا به ازای آریال تو ما 4 تا خبر تو ما کار میکنیم که اصلا قشنگ نیست، حالا کلش قشنگ نیست ولی این یه مدلشه. یه مدل دیگهش مثلا قراردادهای تولید محتوا بسته میشه که آقا ما این دو سه محورمون، دو سه موضوع رو داریم، سایت X، سایت Y فناوری که اتفاقا پوشش بالایی هم داری، بیا برای ما مطلب کار بکن. این یه ور قضیه که من ازش انتقاد کردم. یه سمت دیگه قضیه داریم که خب الان همه میدونیم که وضع اقتصادی خرابه، وضع رسانه‌ها خرابه، رسانه‌های چاپی به طریق اولا، رسانه‌های آنلاین هم همینطور، و شاید باید به اونا هم حق داد که انتظار دارن اگر داره واقعا اینجا یک حتی اطلاع رسانی هم میشه بابتش یه چیزی دریافت بشه، یا اینکه اونا بیان همکاری کنن و کمک کنن تو تولید محتوا. این یه نکته است، یعنی ارتباط مالی، اینو لطفا گوشه ذهنتون داشته باشید. نکته بعدیم خیلی بی ارتباط نیست، من چون دارم همه رو جمع‌بندی میکنم که به یک بار راجبش حرف بزنیم. نکته بعدیم راجب اینه که آیا ما واقعا رسانه مستقل داریم به معنای واقعی کلمه، چون که خودتون بهتر میدونید مثلا از بی بی سیش گرفته تا وی او ایش، نه همه رسانه‌های دولتی‌ان و بودجهشون تامین میشه و به شدت سویه دارن، تا من الان دارم تو بخش سیاسی حرف میزنم، تا مثلا رسانه‌های فرض کنید خصوصی امریکا مثل سی ان ان یا فاکس که هر کدوم یه حزب پوشش میدن، اینا کاملا خیلی رو هم بازی میکنن اتفاقا. ولی حالا بیایم سراغ همون پوشش خبری برندهای تجاری. من میخوام یه سوال مشخص بکنم، یعنی از اینجا اصلا سوالم از شهرام مطرح میکنم که وارد بحث بشه و هرچی نکته داره بگه، و اون این که مثلا فرض کن اگر دنیای اقتصادی که شما توش هستی یا یه رسانه دیگه‌ای که قبولش داری به عنوان رسانه حرفه‌ای، اگر این وارد یک قرارداد آگهی، یعنی کاملا حرفه‌ای با بخش مارکتینگ بشه و اونجا یک میدیا پلن در حقیقت چاپ آگهی باشد، آیا شما به عنوان کسی که مسئول دسک یا بخش تکنولوژی آی سی تی هستی، آیا هیچ ابای شخصی یا هیچ سویه سازمانی هست که بر علیه این برند ننویسیم به این دلیل که این برند به هر حال داره با ما کار تجاری میکنه؟ و اگر اینطور هست تو رسانه ها واقعا اون وقت دیگه چیز معنی پیدا میکنه، بی‌طرفی معنی پیدا میکنه؟ من یه نکته میمونه که میذارم شما حرف بزنید، بعد به من لطفاً یه چند دقیقه وقت بدید که در انتها اونم سریع اضافه کنم به بحث. شهرام جان میکروفون یا مایک دست شماست، هرچند اینجا کلاب هاوس نیست.
ببین راستش بخوای، حالا من همون مثال عینی دنیای اقتصاد رو میزنم که ما چیکار کردیم که اتفاقا هم میتونیم بنویسیم، هم در واقع رابطه اقتصادی یا هر رابطه غیر اقتصادی خوبی با برندها تعریف شده تو اونجا، و به نظر من مثال خوبی میتونه برای بقیه رسانه‌ها باشه. ببین توی دنیای اقتصاد، خب من اولا که بگم داشتن رابطه اقتصادی با شرکت‌ها، بنگاه‌ها و سازمان‌ها در واقع نیاز ضروری برای رسانه داریه. یعنی اگه بخوای بگیم که آیا رسانه‌ای داریم که بدون تأمین مالی مناسب اصلا بتونه رسانه خوبی باشه، من میگم نه، اصلا رسانه نمیتونی همچین رسانه داشته باشی. پس این رسانه باید تامین مالی بشه، اتفاقا باید نگاه توسعه بیزنس مناسبی داشته باشه، اما این توسعه بیزنس به نظر من باید متناسب با استقلال حرفه تحریریش باشه. یعنی تحریریه باید بتونه استقلال حرفه‌ای داشته باشه و بر اساس اون محتوای کاملا مستقل و خوبی رو، حالا میگه وقتی میگه مستقل، حالا باز برگردیم به سوال تو که آیا رسانه مستقل داریم. نه، طبیعتا هر رسانه‌ای و هر شخصی، حالا اشخاص توی رسانه ها هم کار میکنن، دیدگاه های خودشون رو دارن. طبیعتا اشخاصی که توی رسانه کار میکنن با دیدگاه ها و نگاه اون رسانه همسو میدونن خودشون رو، وگرنه اساسا کار رو انجام نمیدن یا اینکه به دلایل دیگه ای دارن کار میکنن اونجا. من فکر میکنم داشتن یه همچین نگاه حرفه‌ای به کار خیلی میتونه کارگشا باشه تو این زمینه. ما توی دنیای اقتصاد اساسا اگر حالا مثلا تجربه مثلا دو دهه، نزدیک به دو دهه هست و روزنامه دنیای اقتصاد داره منتشر میشه، نگاه که میکنید میبینید اساسا نقد تند وجود نداره توی این روزنامه. یعنی حتی مثلا تندترین حرف ها نگاه کاملا تحلیلی داره، با اصول منطقی یه موضوعی میاد مثلا ممکنه چندین بار در مورد مثلا ارز در واقع 1400 تومانی مثلا بارها و بارها مثلا نقد نوشته بشه، ولی تمام اینها نقد نیستش که دنیای اقتصاد مثلا اینو با یه لحن نامناسب یا برخورد بسیار تند یا بخواد با یه فضاسازی که در واقع خیلی جنجالی به نظر بیاد، مثلا با تیترهای آنچنانی، اصول دنیای اقتصاد این گونه نیست. از این جهت هم اتفاقا این نگاه خیلی مورد پسند و نفوذ بهتری هم ایجاد میکنه توی بدن اون سازمان، تا اینکه یه نقد بسیار تند و صریحی میخواد نوشته بشه، که البته اونا میگم کارکردهای رسانه‌ای خودشو داره. توی دنیا اقتصاد آزادی خیلی خوبی به روزنامه نگارها داده شده که روزنامه نگار اون چه که فکر میکنه درسته رو بنویسه و کسی هم اینو در واقع، مگر اینکه مثلا بخواد برخلاف مثلا حالا اون رویه های قانونی بخواد مشکل ایجاد بشه. ولی خب شما نگاه میکنید، حتی مثلا ما بخوایم در مورد یه، من خودم بخوام مثلا در مورد فرض کن یه موضوعی بنویسیم که مثلا یه سمتش یه گروهی هستن که یک گروه تفکر کنه، حتما اون سمت تفکر اون سمت رو هم میاریم که یک نگاه تعادلی باشه. حالا ممکنه در نهایت گزارش به یه سمتی تحلیل شده باشه که به یه شکلی نشون داده بشه مثلا فرض کنیم یه سیاستی اشتباهه، ولی در کل اون تحلیل تحلیلی هستش که به نظر من خیلی میتونه جدا از رابطه اقتصادی تعریف بشه. چنین مواردی خیلی بوده، من خودم خیلی الان میدونم مثلا رابطه مثلا ما با فلان نهاد چطوریه، چون مشخصه از نظر مالی چه مثلا آگهی های چه ویژه‌نامه هایی توی روزنامه داره منتشر میشه، ولی در این حال هیچ کس به من نگفته تا حالا با من دبیر بخش تکنولوژی که چرا فلان مطلب رو کار کردی که مثلا چنین چیزی بشه. شاید در حد یکی دو مورد بوده که مثلا از یه بخشی که حالا مثلا چه میدونم مربوط به مثلا یک شخصی که حالا مثلا فرض کن آگهی یا یه بخشی آورده مثلا تماس گرفته آقا شما این کاری که کردی آگهی مثلا ممکنه فلان چیز از ما، که این بحث مثلا مدیرای ارشد دنیا اصلا هیچ وقت اینو مثلا ملاک برخورده با تحقیق قرار ندادن. به عنوان یه مثال گفتم.
مرسی شهرام که انقدر خوب و صادقانه پاسخ دادی. نگار تو چطور فکر میکنی؟
ببینید من فکر میکنم که ما به عنوان کسب و کارها باید درک بکنیم که رسانه های بخش خصوصی اغلب خب باید درآمد داشته باشن که بتونن رو پای خودشون وایسن و محل درآمدشون هم قاعدتا باید از خود کسب و کارها باشه. برای من راستش این خیلی قابل درکه که در واقع رسانه ها باید به نوعی کسب و کارها باید به نوعی حمایت بکنن از رسانه ها، ولی مدلش مدل های متفاوتی میتونه باشه. باز به نظرم میتونه مدل های حرفه‌ای مثل همین مدلی که شهرام تعریف کرد در واقع داشته باشه، تا یه مدل های حالا خیلی پیش پا افتاده مثل چیزی که حمید رضا گفت که شبیه خبر کیلویی دیگه، مثلا 4 تا خبر اتمن. مدل ها طیف در واقع گسترده‌ای داره. من خودم همیشه سعی کردم مدل های در واقع اقتصادی یا حمایتی که با رسانه ها تعریف می‌کنیم فاصله داشته باشه با مدل هایی که در واقع حمید رضا گفت من خودم هم خیلی دوستش ندارم. مثلا شبیه این که خب در واقع یکی از بخش های درآمدزایی رسانه ها از بخش های آگهی هاشونه دیگه، و ما رسانه هایی که واقعا برامون اثرگذار هستن خب رسانه هایی هستن که وقتی آگهی تبلیغاتی هم بهشون بدیم بازم دیده میشه و اونم از اون زاویه هم میتونه برامون اثرگذار باشه. بنابراین سعی میکنیم که مثلا با یک رسانه در طول سال در واقع با دادن آگهی هم همکاری بکنیم، ولی در مقابل حمایتی که در طی یک سال داریم از اون رسانه میکنیم یا آگهی که مثلا 4 تا 5 تا آگهی که بهش میدیم، اون رسانه هم جاهایی که ما به کمکش احتیاج داریم میاد کمک میکنه، محتوای رو منتشر میکنه. یا حالا مدل دیگه‌ای که باز مدل معقول تریه اینه که جدا کردن رپورتاج آگهی ها از واقعا مطالبی که ارزش خبری یا ارزش در واقع تخصصی و محتوایی دارن. این هم مدلیه که باز من به نظرم مدل اوکی هستش، مدل مورد قبولیه. یعنی اینکه شما در واقع برای مطالبی که واقعا رپورتاج آگهی هن، تبلیغاتی هن، ارزش خبری ندارن ولی برای برند جنبه تبلیغاتی دارن، خب با عنوان رپورتاج آگهی در واقع باش برخورد بکنی و براش همون هزینه تبلیغاتی رو بپردازی. ولی در قبال این مدل رفتاری که با رسانه داری، رسانه محتواهایی از شما رو که ارزش خبری داره، مثلا چه میدونم تغییراتی که توی سازمانتون اتفاق میفته، مثلا گواهی دانش بنیان میگیریم، میدونیم یه چیزایی چیزهایی که واقعا ارزش خبری داره، وارد بورس میشه یه سازمان، اینها واقعا موضوعاتی هستن که ارزش خبری دارن. اینها رو دیگه بدون حساب کتاب و 2 تا 4 تا کردن، رسانه بر اساس رسالت خبری خودش واقعا پوشش میده. باز یه مدل دیگه ای که میشه کار کرد اینه که شما بر اساس بیزنسی که داری، مثلا تپسی که داره بیزنس حمل و نقل در اون شهری داره، بیاد در واقع یه سرویس هایی رو به رسانه ها بده، مثلا یه تخفیف هایی رو بده برای حمل و نقل در اون شهریشون، یا حتی یک سری در واقع رفت آمد هاشون رو براشون رایگان بکنه. خب این یه جور سرویس دادن به اون رسانه است که در واقع داره به خود برای خود تپسی هم منفعت متقابل ایجاد میکنه، چون داره براش راید میاره و براش در واقع داره کار بر میاره. از اون طرف هم خب رسانه در به ازای اون سرویسی که داره از کسب و کار میگیره میاد و در واقع باش تعامل میکنه، محتواش رو پوشش میده و جایی که به کمکش احتیاج داره کمک میکنه. به نظرم مدل های اینچنینی که تعریف میکنیم با در نظر گرفتن اینکه واقعا رسانه ها هم دارن به نوعی کسب و کار اقتصادی میکنن مدل معقول تری هستش. ولی خب آره، توی رسانه های باز تک و حالا رسانه های تخصصی تر ما مدل های حرفه‌ای تر میبینیم. توی رسانه های عمومی خب بیشتر میره به اون سمت در واقع چهار تا خبر آتوم.
ممنون نگار.
من خیلی کوتاه فقط یه چیزی رو حالا صحبت های نگار به ذهنم آورد که بهش اشاره بکنم، که الان اگه بگید به من بزرگترین چالشی که تو رابطه رسانه ها و یه بمبگاه حالا حتی حوزه پی آر و رابطه رسانه میدونید در چه میدونم، در حالا همه گرفتارشیم، یعنی نمیتونم بگم من نیستم یا به نظرم مثل یه بیماری دوچارشیم، شفافیت. یعنی چه چیزی شفاف هست تو این فضا، چه چیزی نیست، چه محتوایی الان جنبه تبلیغات داره، چه محتوایی جنبه در واقع رنگ و بوی حمایت داره ولی داره مثلا تامین مالی میشه برای اون. متاسفانه چون بحث تامین مالی از سمت خود بنگاه ها داره میاد به سمت رسانه ها به نوعی به شکلی سفارش، خب اینها خیلی از رسانه ها دارن به این سمت میرن. یعنی شما نگاه میکنید بحث مثلا انتشار محتوا تگ تبلیغات ندارن خیلی داره باب میشه، و یا مثلا محتوایی که دارن یه کسی مینویسدشون مثلا انگار که خود نویسنده اون رسانه نوشت. چنین مدلای توی مثلا دنیا خیلی به نظر من کم اتفاق میفته، به دلیل اینکه حالا نمیگم نمیفته چون واقعا اونجا هم هست، ولی مثلا من مثلا ورج رو که نگاه میکردم خب یه اتیکال استیتمنتی داره که اونجا اشاره میکنه که ما اساسا نه از کسی مثلا سوژه میگیریم، نه هدیه میگیریم، نه نمیدونم میریم در واقع رویدادی که کسی ما رو دعوت کرده باشه، حتی اگه مثلا رویدادی بخوایم بریم هزینه‌اش با خودمونه، پول مثلا فلان نمیگیریم و اینا. اونجا مثلا به این اشاره میکنه که مثلا مسیر شفاف تبلیغات توی این بنگاه چیه و شما چطور میتونید مثلا محتوایی که دوست دارید رو پروموت کنید. یه مدلش هم اینه که مثلا محتوایی که نویسنده داره مینویسه اونجا در مورد یه برند ممکنه کاملا در واقع ذهنیت اون نویسنده باشه بدون اینکه رابطه مالی بین اونجا باشه و بنگاه وجود داشته باشه. یه نفر در مورد مثلا سامسونگ رفته یه مطلب خیلی خوبی نوشته، سامسونگ میتونه بیاد اونجا اون مطلب رو در واقع یه جوری پروموتش کنه که بهتر تو کل سایت دیده بشه و بیشتر مثلا پروموت بشه تو خود ورج و اینها، و باز این مشخص میشه که سامسونگ اینو پروموت کرده. یعنی میخوام یه محتوایی که به هر حال یک جوری به بنگاه یا رابطه منافع بنگاه ربط داره تو رسانه ها باید شفاف بشه، و این بزرگترین چالشه مثلا حوزه پی آر و رابطه رسانه با رسانه ها تو امروز.
مرسی چهرم جان. منم یه نکته اضافه کنم، به نظرم اینم گفتنش لازم، البته تو اپیزودهای قبلی اشاره کردم، خیلی خلاصه میگم. یه مشکل دیگه ای هم که وجود داره اینه که تیم پی آر و تیم مارکتینگ به نظرم با هم یک همپوشانی یا همسویی در مورد مدیا پلاناشون ندارن. یعنی تیم مارکتینگ مثلا میاد سایت هایی رو انتخاب میکنه و تو اونها بنر میره و بیشتر تبلیغات آنلاینش اونجاست، بعد تیم پی آر میخواد مطالبش رو تو سایت های دیگه کار کنه و این باعث میشه که در حقیقت اون رسانه بیاد بگه چطور فضای ادیتوریال من خوبه ولی فضای تبلیغم خوب نیست. اینو به عنوان آخرین نکته این بخش گفتم که این بخشم ببندیم و بریم سراغ پارت آخر بحثمون با بچه‌ها. تو این بخش آخر میخوام راجع به یه پدیده‌ای صحبت کنم که البته خیلی متداول نیست ولی به نظرم این پتانسیل رو داره که جا بیفته، و اون اشخاصی هستن که خودشون تو پی آر کار کردن یا میکنن یا اینکه تجربهش رو دارن و الان دارن مشاوره میدن به شرکت ها در زمینه پی آر، قرارداد دارن، آموزش میدن، همه این کارهایی که گفتم خودم دارم میکنم و در این حال توی رسانه ای هستن. حالا دست بر قضا من خودم هم توی رسانه ای هستم، یعنی تو پیوست هستم، ولی خب پیوست اولا رسانه خبری نیست، ثانیاً حداقل اون پارتی که من توشم یعنی ماهنامه سایتو نیستم و اون بخشم که من هستم بخش جهانه که ترندها رو دنبال میکنه، ترندهای فناوری جهان، خیلی با برندها اصلا سر و کار نداره. ولی اگر فرض کنیم که من که الان دارم مشاوره میدم یه سایت خبری هم داشتم، یا اینکه توی یه رسانه‌ای بودم که خبر و تحلیل راجع به برندهای داخل کشورمون هم داشت، آیا این شهرام تو به عنوان کسی که فکر میکنم هر دوتاشو گهگداری تجربه کرد، حالا ژورنالیست که هستی ولی گاهی فکر میکنم که تو رو به عنوان یک صاحب سبک و صاحب سخن تو زمینه پی آر هم ازت نظر میگیرن، به نظرت آیا این باعث همون مقوله کانفلیکت آف اینترست میتونه بشه تو کار یه ژورنالیست یا نه؟
ببینید ژورنالیست ها تو تمام دنیا به نوعی به شرکت های بزرگ، به سیاست مدارا، به در واقع شرکت ها، اینها کاملا ریکامل میدن و این جدا از مثلا کار حرفه ایشون میتونه باشه. اگر اون ژورنالیست در واقع یه محتوایی رو که حالا مثلا داره مینویسه در واقع کاملا بر اساس اون حالا رابطهش با اون شرکتی باشه که حالا مثلا داره بهش چیز میده، به نظر من این اونجا ممکنه یه اشکالی به وجود بیاد. ولی اگر بتونه به نظر من رابطه ای رو حفظ بکنه که رابطه حرفه‌ای خودش رو با یه شرکت که معمولا حالا مثلا به یه شکلی ارائه تجربه از تجربه خودش رو داره میگه و یا بهبوده مثلا عمل کرده پی آر یه شرکته، اینها چیزایی نیستش که به نظر من کانفلیکت اینترست ایجاد بکنه. ولی خب نه، اگر مثلا فرض کن از همین بخواد یه ابزاری استفاده کنه به نفع یه شرکت، چون آخر راستش رو بخوای اساسا بحث مشاوره هم باز از جنس همون بحثایی هستش که من ابتدا گفتم، مثلا یه چیزایی جایگزین چیزای دیگه بشه. یعنی شما مثلا باجگیری رسانه‌ای رو میان با در واقع مشاوره رسانه‌ای در واقع میپوشونن، یعنی اینکه مثلا تو قرارداد مشاوره رسانه‌ای داشته باشی ولی مثلا فرض کنیم این قرارداد بر اساس این به شما داده باشن که فقط باج بدن به تو، خب این به نظر من نقض کننده اون در واقع رابطه اخلاقی هستش که یه نفری میتونه با رسانه خودش داشته باشه. ولی به هر حال این که شما یه رابطه ای داشته باشی و توی رسانه باشی مثلا کاملا مرسومه. سال بکنم چند سال پیش بود که شرکت HP، خب وقتی که مدیر عاملش مشخص شد که یه رابطه ای با یکی از کارکنانشون داره و حالا نه به خاطر اون رابطه بلکه به خاطر پولی که از شرکت اون کارکن دفتر خودشون داده بود در آستانه اخراج قرار داشت، از یه خبرنگاری خواسته شد که بیاد و توضیح بده که مثلا چه اتفاقی برای ما قرار بیفته وقتی این خبر عمومی بشه. خب این خبرنگار هم اومد تیتر رسانه خودش رو بکنم والسی جورنال بود، هم اونو آورد گفتش که ما احتمالاً چنین تیتری خواهیم زد، هم سر تیترهای دیگران رو اومد به نوعی پیش بینی کرد، گفتش چنین اتفاقی خواهد افتاد، اونها اینو خواهند گفت. جدا از اینکه این کار خیلی جالبی بود این جهت که خب نشون میداد که HP فرار نمیتونه بکنه از این اتفاق. حالا اگه ایران بود الان همه دنبال این بودن که چطور میتونیم رسانه ها رو بخریم که مثلا دمیج این ماجرا رو کمش بکنیم، ولی شناخت خوبی از فضای رسانه این نشون داد به مدیرای HP که آقا چه بلایی قرار سرمون بیاد. و اتفاقا بعدن هم همون تیتر حالا با همون حدود پیش بینی که انجام شده بود منتشر شد، هم توی والسی جورنال منتشر شد، هم توی بقیه رسانه ها نیویورک تایمز منتشر شد، فلان منتشر شد، که مثلا به این دلیل این رسوایی مثلا به نوعی به نظر من یه مقدار مدیریت شد و اون مثال خوبی بود از اینکه چجوری میشه مدیریت ایجاد کرد توی بحران، چطور میشه رابطه خوب مناسب رسانه ای با یه جورنالیست داشت. و من فکر میکنم که چنین اتفاقی میتونه بیفته. به هر حال همه اینها چیزهایی هستش که ما داریم تو ایران هم داریم تجربهش میکنیم، دنیا هم بوده، بخشش ممکنه ما بد داریم انجام میدیم، بخشش هم ممکنه خوب داریم انجام میدیم، لزوما هیچ کس بدون خطا نیست، ممکنه واقعا هر کدوم از تجربیات ماها مثلا به کمک این بیاد که فضای بهتری رو برای رابطه رسانه اینها ایجاد بکنیم.
مرسی جانم جان، عالی پاسخ دادی.
نگار جان تو چطور فکر میکنی؟ تو تجربه داشتی که یه ژورنالیست به خاطر ارتباطش با یه برند نسبت به برند شما جهتگیری منفی داشته باشه؟
من الان دارم بهش فکر میکنم نه واقعا، یعنی میگم چون ما خودمون همیشه سعی کردیم که پرواکتیو در واقع با رسانه ها ارتباط برقرار بکنیم و تعامل داشته باشیم، حالا هم تعامل انسانی هم تعامل هایی که در واقع حمایتی و اقتصادی. من تا حالا مواجه نشدم خوشبختانه با این، میگم خوشبختانه، من کمتر اصلا توی فضای رسانه ها با مدل های تخریبی یا مدل های غیر حرفه‌ای مواجه شدم. این حالا یا شانس من بوده یا اینکه واقعا تونستیم در واقع با رسانه ها تعامل خوب برقرار کنیم و حالا با رسانه هایی که رسانه های حرفه‌ای هستن کار بکنیم. ولی یه نکته ای رو که میخواستم الان داشتم بهش فکر میکردم که توی این اپیزود خوبه که بهش پرداخته بشه، اینه که مدل مواجهه ما با در واقع تخریب های رسانه‌ای باید چطور باشه، در واقع از اون جنس تخریب هایی که به دنبال حالا به نوعی باجگیری هستن. تجربه خود من شخصا اینه که نباید بهشون فضا داد و نباید تقویتشون کرد. تا جایی که میشه باید نادیده گرفت این مدل تخریب ها رو و اجازه نداد که اینها در واقع رشد بکنه و به یک فرهنگ تبدیل شه، چون واقعا میتونه فضای رسانه‌ای ما و فضای روابط عمومی ما رو فضای نادرست و غیر حرفه‌ای بکنه. من شخصا تا الان تمام تلاشم این بوده که تخریب های این مدلی رو در واقع بهش واکنش نشون ندم و سعی کنم که نادیده بگیرمشون. حالا خوبه که شما هم تجربهاتون رو در این مورد بگید.
به نظرم کاملا درسته و البته مستلزم یک رابطه بسیار نزدیک و قوی بین بخش پی آر و آدم های تصمیم گیرنده مثل CEO CMO تو شرکته که اونا این رو متوجه باشن و زود ها چهار تا کاورج منفی دیدن نگن آقا به هر قیمتی برو اونا رو خاموش کن. بدونن مواقعی هم هست که باید تنداد به یه چیزی به یک قیمتی، ولی جلوی یک رویه ناسالم رو گرفت. کاملا باید موافقم. مرسی نگار.
همینطوره، من هم جو فکر میکنم دقیقا نکته که حمید بهش اشاره کرد همینطوره، یعنی شاید این بازم یکم به توانایی پی آر منیجر در تعاملش با مدیرای بالاتر توی سازمان و مدیرای ارشد بستگی داره که اون بتونه اونها رو قانع کنه و براشون فکت درست بیاره که باید یک جایی جلو این ایستاد و با هر واکنش منفی یا با هر خبر منفی دامن نزد بیشتر به اون فضا. ممنون نگار، ممنون شهرام عزیز به خاطر زمانی که گذاشتین و کنار ما بودید. اگر نکته‌ای دارین خوشحال میشیم بشنویم، اگر نه که باهاتون خدافظی کنیم.
مرسی از شما و من دیگه نکته‌ای ندارم. امیدوارم که این اپیزود برای دوستان حوزه پی آر و همچنین حالا دوستان حوزه رسانه اپیزود مفیدی باشه. مرسی ازتون.
منم ممنونم از شما و مرسی از اینکه من دعوت کردین. خیلی خوشحالم که شما در واقع بچه‌هایی که خب میشناسنشون به خوبی توی زمینه پی آر هم تجربه دارن، هم سالها کار کردن توی این زمینه، این پادکست خوبو دارن اجرا میکنن و امیدوارم که اینو توی همه موضوعات با موضوعات دیگه هم ادامه بدیم با بچه‌های رسانه‌ای دیگه. به نظر من خیلی میتونه مفید باشه به خصوص برای بچه‌های جوان‌تر و مدیرای جوان‌تر که حالا اگر گوش بدن به نظر من خیلی آموزنده خواهد بود براشون. من خودم شخصا به عنوان کسی که توی رسانه‌ام خیلی دوست دارم و با علاقه دارم. تا الان فکر کنم دو قسمت منتشر شده، دو قسمت رو کامل گوش دادم و خیلی خوشحالم که در واقع اینو شما دارید انجام میدید.
ممنون شهرام.
ممنونم و امیدوارم به زودی ببینیمت.
حتما یه قراری باید بذاریم. این حرف همیشه همونه که یه قراری میذاریم و اینا، ولی بعد
چند سال دیگه که بگیم
آره
بار باید بگیم یه برنامه بذاریم همدیگر رو نبینیم بلکه ببینیم.
فکر کنم فقط باید منتظر باشیم خیلی اتفاقی به هم بر بخوریم تو خیابون و اینا مثلا. خیلی
در صورت خیلی ممنونم ازت.
خواهش میکنم. مرسی از شما.
مرسی ازتون.
خداحافظ.
خب سهند، واقعیت اینه که به نظرم میاد این دو بخشی از این اپیزود با این موضوع مورد نظر که الان تموم شد حداقل از انتظارات من بهتر در اومد و خیلی کاربردی شد. یعنی من نگاه که میکنم به اتفاقاتی که حالا تو تجربه شخصیم تو پی آر توی اکوسیستم به عنوان ناظر یا به عنوان مشاور دیدم، خیلی حرفای بچه‌ها ملموس بود که خب طبیعی هم هست، چون یه نفرشون شهرام از واقعا جزو دو سه نفر اول ژورنالیستای حوزه آیتی اون موقع میگفتن، کامپیوتر اول میگفتن بعد آیتی، آیسیتی و تکنولوژی. حالا نگار هم خوب از آدمای قدیمی تو حوزه مارکتینگ و پیار، همه اینا و به علاوه تجربه شخصی جفتمون که اضافه شد به این، خیلی کاربردیش کرد و به نظرم کسایی که تو اکوسیستم هم هستن میتونن قدری همزادپنداری بکنن با ماجرا. حالا البته قضاوت جذابیت بحث رو میذاریم به عهده شنونده ها حتما، ولی خوب بود.
منم باهات موافقم و منتظر فیدبک دوستامونم میمونیم ببینیم که تا چه اندازه برشون کاربردی بوده واقعا. اگه موافق باشی راجع به اپیزود بعد صحبت کنیم. تو اپیزود بعدی میخوایم درباره شیوه حضور اعضای برندها، منظورم هم پرسنل هم مدیران هستش، توی شبکه‌های اجتماعی، یعنی تو کلا تو فضای آنلاین و دیجیتال، این که ببینیم چطور رفتار اونها تاثیر ممکنه بذاره روی تصویر برند، پی آر و موضوعات دیگه، یا اینکه اصلا تاثیر میذاره، آیا لازمه که گایدلاین خاصی وجود داشته باشه برای پرسنل و اعضای سازمان ها برای حضور تو شبکه‌های اجتماعی یا نه.
چه بحث خوبی هم هستین، چون من تجربه شخصیم تو این چند سالی که مشاوره میدم به برند ها تو اکوسیستم، واقعا اینو میبینم که چقدر میتونه مسئله کلیدی باشه. و حالا مهمتر از خود موضوع، مهمتر اینه که خود افراد متولی برند و اونایی که تصمیم گیرندن به این نقطه برسن که باید یه گایدلاینی داشته باشن. به نظر من، حالا من دیگه بازش نمی کنم، الان بگذاریم برای موکولش کنیم به جلسه آینده، اپیزود آینده، من همش اپیزودو میگم جلسه، و ببینیم که چه اتفاقی میفته. خیلی هم عالی.
دقیقاً درسته نکته‌ت. منم اگه دیدگاه شخصیمو بخوام بگم، هم همیشه دغدغه‌م بوده و به نظرم وجود داره تو خیلی از سازمان‌ها، و به قول تو باید ببینیم که چطور میشه این دغدغه رو ایجاد کرد که سراغ همچین مواردی برن. پس میریم و با اپیزود سوم برمیگردیم.